با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه 11 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 31 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم‌میهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. اعتراض گسترده دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌ها به دلیل سخت بودن امتحانات خود در تهران و بسیاری از شهرهای کشور نگرانی عمیق جمهوری اسلامی را برانگیخته است. گزارش حاکی است که هزاران تن از دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌ها نه تنها در تهران بلکه در شهرهای مختلف کشور از جمله خراسان، یزد، کرمان، گرگان، اصفهان و شاهرود برگزار شد و انبوهی از دانش آموزان روز دوشنبه دیروز با تجمع در برابر ادارات آموزش و پرورش همراه با به آتش کشاندن کتابهایشان آغاز شد و امروز نیز ادامه یافت. خبرگزاری دانا در تهران با مخابره خبر اعتراض دانش آموزان سال سوم که دلیل آن را سخت بودن امتحانات دانستهان می نویسد، در روزهای گذشته به علت بسیار سخت بودن امتحانات سال جاری نسبت به سالهای گذشته و مفهومی بودن بسیاری از پرسش‌ها و سوالات و خارج از چارچوب کتاب قرار داشتن آنها، اعتراضات مشابهی در ایلام، شیراز و تهران برگزار شد. در همین حال خبرگزاری ایلنا موضوع دشوار بودن سوالات امتحانی را عنوان کرده بر این نکته تاکید گذاشته است که شوک دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌ها در مورد سخت بودن سوالات امتحانی از تهران آغاز شد و به صورت پی در پی به سایر شهرهای کشور سرایت یافت. این خبرگزاری دولتی موضع وزارت آموزش و پرورش در برابر این اعتراضات و رد کردن سختی امتحانات را باعث ادامه پیدا کردن اعتراضات عنوان کرده است. در همین حال عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش امروز به خبرگزاری دولتی مهر در تهران گفت اشکالاتی که دانش آموزان نسبت به دشوار بودن امتحانات مطرح کردهاند وارد نیست و امتحان مجددی گرفته نخواهد شد. برخی از مقامات وزارت آموزش و پرورش آغاز تظاهرات دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌ها را ناشی از تحریکات فضای مجازی دانستند. در همین حال دیروز گروهی از مهندسان ناظر و مدیران شرکت‌های حقوقی در اعتراض به شیوه ارجاع پروژه‌ها به مهندسان در برابر ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهردار پایتخت دست به تجمع زدند و خواستار اصلاح شیوه ارجاع کار به مهندسان و لغو تفاهم‌نامه شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی شدند. در همین حال جنبش‌ها در قالب تظاهرات پراکنده کارگری در سراسر کشور رو به افزایش است و صدها هزار کارگری که به علت تعطیلی کارخانه‌ها از دریافت ماه‌ها حقوقشان محروم ماندند در برخی از شهرهای کشور دست به تجمعات و تظاهرات دادند. این تظاهرات اعتراضی در صورت به هم پیوستن به یکدیگر جمهوری اسلامی را با خطرات هشدار دهنده و مهلکی روبرو خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، کارگران کارخانه‌های مخابراتی راه دور در ایران ITI برای دریافت حقوق‌های عقب مانده خود در مقابل کارخانه با نصب چادرهای مسافرتی بار دیگر دست به تجمع زدند. کارگران بودجه معادل 30 میلیارد تومان حقوق و حق خدمت سنوات گذشته خود که از سال 85 تا کنون پرداخت نشده است طلب دارند. کارگران پس از دادن شعارهایی در حالی که شعارهای پارچه‌ای نیز در دست داشتند اقدام به راهپیمایی در برابر کارخانه‌های تعطیل شده خود کردند. این چندمین باری است که کارگران کارخانه‌های مخابراتی راه دور در ایران دست به تظاهرات می‌زنند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان شلاق زدن 35 دختر و پسر جوان ایرانی در قزوین را به شدت محکوم کردند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی را در جریان شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر فارغ التحصیل که جشن فارغ التحصیلی خدا برگزار می‌کردند به شدت محکوم کرد و آن را شکنجه تحقیرآمیز و ظالمانه دانست. این عده جوانان در قزوین به اتهام شرکت در میهمانی مختلف در یک پارتی شبانه محکوم به جریمه و تحمل 99 ضربه شلاق شدند و قاضی جنایتکار در شهر قزوین به نام صادقه نیارکی دستور داد همان روز به هر کدام از جوانان 99 ضربه شلاق بزنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود اقدام دادستان انقلاب اسلامی در قزوین و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به عنوان اقداماتی انزجار برانگیز محکوم دانست و در بیانیه خود تاکید نمود که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر شلاق زدن ممنوع است و به کارگیری این گونه مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مصداق شکنجه تلقی می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی که در برابر موج بزرگ طغیان مردان جان آمده ایران قرار گرفته است با حمله به پارتی‌های شبانه و جشن‌های خانوادگی تصوری بس باطل دارد که می‌تواند جلوی موج طغیان مردم و به ویژه کارگران و زنان در آینده نزدیک را بگیرد و فضا را برای مردم وحشت‌انگیز جلوه دهد و بذر ترس در جامعه بکارد. برای سومین بار یک شنبه شب ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی این بار در بندر عباس به یک جشن شبانه خانوادگی حمله کردند و 62 تن زن و مرد را بازداشت نمودند. به گزارش نشریه اصل خبر ماموران امنیت اخلاقی و پلیس بندر عباس ادعا کردند که 23 مرد و 39 زن با پوشش نامناسب و نیمه عریان، جمله‌ای که هر بار برای توجیه این اقدامات غیر قانونی عنوان می‌کنند، و در حالت غیر طبیعی مستی و در حال رقص پایکوبی دستگیر شدند. از سوی دیگر دو تن از ماموران مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی دو کارگر را در زاهدان با تیراندازی کشتند و یک کارگر دیگر را مجروح کردند. ولی باشگاه خبرنگاران جوان در جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه ادعا کرد که دو فرد مسلح با ورود به زمین کشاورزی در زاهدان به این جنایت دست دادند. با این حال فریبرز راشدی رئیس مرکز حوادث فوریت‌های پزشکی زاهدان گفته است که این حادثه در محور زاهدان به زابل و در محدودی دستگاه پمپاژ شماره 2 خط لوله انتقال آب رخ داده است. فریبرز راشدی گفته است که دو فرد مهاجم پس از ورود به زمین کشاورزی دو کارگر را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار داده و کشته است. مقامات دولتی و امنیتی در محل تاکنون علت این حادثه را روشن نکردند و هیچ واکنشی هم نشان ندادند. بر اساس گزارش جدید بنیاد والک فری در استرالیا، شاخص جهانی بردهداری مدر حاکی است که حدود 46 میلیون نفر در جهان در بردگی به سر می‌برند. جمهوری اسلامی در رأس کشورهایی است که کمترین اقدامات علیه بردهداری مدر را انجام می‌دهد. پس از جمهوری اسلامی، کره شمالی، گینه استوایی و ریتره قرار دارند. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، ریتره و گینه استوایی از جمله کشورهایی هستند که کمترین تدابیر دولتی برای مقابله با بردهداری مدرن در آنها انجام می‌گیرد. 12 سال پیش یک نوجوان 15 ساله را در شیراز دستگیر می‌کنند و هنگام بازجویی‌ها به او وعده می‌دهند که اگر اتهام قتل فرد کشته شده را بر عهده بگیرد به او پول خواهند داد و آنگاه آزاد خواهد شد، چرا که او به خاطر اینکه کمتر از 18 سال سن دارد اعدام نخواهد شد. محمد رضا حدادی 15 ساله که 4 بار اجرای حکم اعدامش به تعویق افتاده بود قصد داشتند امروز سه‌شنبه اعدام کنند و دیروز در خبرها گفتیم که پدرش از مراجع بین‌المللی درخواست کرده است که نگذارند فرزند بیگناهش اعدام شود. امروز وکیل مدافع محمد رضا حدادی که اینک 27 سال شده است از توقف اجرای حکم اعدام او خبر داد. از سوی دیگر دومین نمایشگاه و مسابقه کاریکاتوریست هولوکاست در تهران پس از حدود دو هفته به فعالیت خود پایان داد. از هنگام اعلام برگزاری این نمایشگاه مسابقه کاریکاتور که جمهوری اسلامی به منظور تحریف حقایق تاریخی معاصر و نفی جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم و کشتار میلیون‌ها یهودی به دستور هیتلر برگزار کرده بود، انتقادها و اعتراضات گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی در سراسر جهان مطرح شد که همچنان ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه انگلستان در واکنش برگزاری این جشنواره در تهران هر گونه اقدامی که با هدف انکار هولوکاست انجام شود را به شدت محکوم کرد. قبلا نیز بسیاری از کشورهای غربی و سازمان علمی فرهنگی وابسته به سازمان ملل یونسکو ضمن انتقاد از برگزاری نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور هولوکاست در تهران جمهوری اسلامی را به خاطر فراهم ساختن تریبونی برای انکار کنندگان کشتار میلیون‌ها یهودی در جنگ جهانی دوم متهم کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی که سرنخ اصلی قدرت را در تهران در دست دارد، تکلیف پرونده مینو خالقی منتخب مردم اصفهان روشن شد و رهبر دستور داد که مینو خالقی گرچه نماینده سوم اصفهان و منتخب مردم است، حق ورود به مجلس را ندارد. به این ترتیب این بانوی داوطلب نمایندگی مجلس از اصفهان علی‌رغم آنکه نفر سوم شد و مورد تایید مردم قرار گرفت، از ورود به مجلس باز ماند و پرونده‌اش را هم دیکتاتور حاکم در تهران بست و این مصدر را ثابت کرد که انتخابات مجلس و شورای نگهبان انتخابات نیست بلکه نمایشی از انتصابات است و بس. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس امروز گفت که تصمیم نهایی درباره مینو خالقی را رهبر با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ نمود و به ریاست مجلس ابلاغ کرد. اعتبارنامه‌های نمایندگان کشک است. انتخابات هم قلابی است و اکثریت مطلق مردم ایران نیز به این نمایش مسخره هیچ اعتنایی نمی‌کنند. شورای نگهبان حتی اگر نماینده‌ای از تایید مردم هم برخوردار شود، با دستور رهبر دیکتاتور حاکم او را مجلس را نمی‌دهند و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم کاغذ پاره‌ای بیش نیست و پشیزی هم ارزش ندارد. نماینده تهران در مجلس گفت علی لاریجانی رئیس مجلس به او گفته است که نظر نهایی اعلام شده این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است. همان گونه که می‌دانید شورای نگهبان پس از قرائت آرا و اعلام نتایج انتخابات اصفهان بدون ارائه هیچ دلیل یا مدرکی این انتخاب را باطل اعلام کرد و پس از مخالفت دولت با تصمیم شورای نگهبان و اصرار طرفین بر موازی خود، موضوع به هیئت به اصطلاح حل اختلاف بین استقوا فرستاده شد که این هیئت هم به دستور علی خامنه‌ای به نفع شورای نگهبان رأی داد. از سوی دیگر در حالی که روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عامل ترافیک بامداد امروز جاده قدیم پردیس را حمل بال هواپیما عنوان کرده است، اما عکس‌های انتشار یافته دروغ بودن این ادعا را ثابت می‌کند. تصویرهایی که امروز در برخی ساعت‌های خبری از جمله سایت خبرگزاری تسنیم به چاپ رسیده نشان می‌دهد که هم یک فروند هواپیما در جاده تهران پردیس عامل بروز ترافیک سنگین در این جاده شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که به دلیل متوقف شدن یک فروند هواپیما در حاشیه جاده قدیم تهران پردیس، ترافیک این محور بسیار سنگین شده است. این خبرگزاری افزود مشخص نیست چرا ماشین حامل این هواپیما در این ساعت روز در حاشیه جاده متوقف شده و پلیس هم برای رفع ترافیک آن کاری انجام نمی‌دهد. و سرانجام بروز آتش‌سوزی بزرگی در بازار قدیمی سمنان، یک انبار پر از اسباب بازی‌ها را به تد خاکستر مبدل کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آتش سوزی ساعت 10:30 بامداد امروز روی داد و این آتش سوزی 1:30 بعد مهار شد. به گفته آتشزنان با جلوگیری از گسترش حریق و مهار آتش خسارات مالی سنگینی بر جای مانده است. علت آتش سوزی عمدی یا غیر عمدی بوده هنوز روشن نیست و موضوع در حال بررسی است.